رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که با تفاوت یا فرقی کلان برنده انتخابات 3 نوامبر خواهد شد، ولی افزود برای اعلان پیروزی هنوز بر وقت است. وی هنگام سخنرانی روز 7 نوامبر گفت در حال به دست آوردن بیش از 300 رأی هیئت انتخاباتی است. برای برنده شدن انتخابات پرزیدنتی در آمریکا هر نامزد به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. جو بایدن در ادامه سخنرانی خود همچنان از آمریکایی ها خواست که تا پوره شمردن برگه های رای با صبر باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواه که قبلا ادعای پیروزی کرده بود، هشدار داد که جو بایدن رقیب دموکراتی وی اعلام پیروزی نکند. هنوز شمارش رای مردم در بعضی از ایالت ها ادامه دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که در بیشتر از 3 آینده، یعنی از 7 تا 30 نوامبر، از روسیه به تاجیکستان 112 پرواز چارتری در نظر است. پروازهای چارتری تنها توسط هواپیماهای شرکت سامون ایر انجام می‌شوند. بنا به سندهای رسمی این شرکت، سال 2002 تشکیل شده، مؤسسش CDH Investment Corporation ذکر شده است و آن یکی از شریکان کارخانه آلومینیوم تاجیک بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخرین ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گرانی بلیت‌ها شکایت دارند. بنا به معلومات رسمی، تاکنون از روسیه به تاجیکستان بیش از 70,000 کس برگشتند. یما سیاووش، خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع که برنامه های سیاسی را گردانندگی میکرد، روز 7 نوامبر بر اثر ترکش بمب در شهر کابل کشته شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت که بمب را در ماشین خبرنگار گذاشته بودند و افزود
در اثر از این رویداد با تاسف که خبرنگار ورزیده کشور ما آقای یما سیاووش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها.
یما سیاووش نو کار را همچون مسئول بخش مطبوعات در بانک افغانستان سر کرده بود. هنوز مسئولیت ترکش را هیچ گروه به عهده نگرفته است. خشونت ها در افغانستان طی هفته های اخیر افزوده است. هفته گذشته بر اثر حمله به دانشگاه کابل 22 نفر و اکثرا دانش آموزان کشته شدند. بر اساس آمار رسمی، از آغاز امسال 6 خبرنگار در حادثه های حراس افکنانه در افغانستان جان باختند. اتحاد اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو، پسرش و 13 منصبدار دیگر بلاروس تحریم جاری کرد. بر اساس این تحریم ها به این افراد ویزا یا روادید سفر به کشورهای اروپایی داده نمی شود و دارایی هایشان در اروپا بسته می گردد. در ماه اکتبر نیز اتحاد اروپا علیه 40 مقام بلاروس که به استفاده از خشونت به ضد اعتراضگران متهم بودند تحریم جاری کرد. در بلاروس روز 9 آگوست انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان گفتند که در این معرکه سیاسی تقلب شده است و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر دستگیر شده، بسیاری از رهبران مخالفین به زندان فرستاده شده و یا به ترک وطن مجبور گردیدند. نمایندگان پلیس پاکستان گفتند که در عملیات در شرق ایالت پنجاب 2 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده را کشتند. در اظهاراتی که 7 نوامبر نشر شد گفته شده است شورشیان مسلح قصد داشتند که فعالیت‌های ویرانگرانه را انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، میگوید این 2 نفر زمانی کشته شدند که به سوی پلیس تیر انداختند و افزود 2 شورشی دیگر از جای حادثه فرار کردند. یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته است که تحقیقاتش را درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین سرعت بخشد. این هواپیما ماه ژانویه امسال در نزدیکی فرودگاه تهران با موشک زده شد. در نتیجه 176 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی روز 6 نوامبر از ایران خواست تحقیقاتش را در این مورد شدت بخشد و نتیجه ها را دسترس کند. با اینکه ایران در آغاز دست داشتن در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را رد کرده بود، دیرتر اعتراف کرد که هواپیما در نتیجه خطای انسانی هدف حمله قرار گرفته است. ایران گفته بود سببگران حادثه را جزا خواهد داد. و در شهر بیشکک پنجره‌های اطراف بنای پارلمان و دستگاه اجرایی پرزیدنت قرغیزستان را کندند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بیشکک گفت که رئیس نوی پارلمان تلنت ممیتوف دستور کندن این پنجره‌ها را داده است. رئیس پارلمان پیشتر گفته بود برای نزدیک بودن با مردم پنجره‌ها کنده می‌شوند. این پنجره‌ها را در سال 1997 در زمان پرزیدنت اسکر آقایوف گذاشته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من
امین احمدی تقدیم
می‌کند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نامده جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساکنان بعضی از منطقه‌های تاجیکستان میگویند که بیش از یک هفته این جانب از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند و از احتمال جاری شدن محدودیت یا لیمیت نگران هستند. نمایندگان شرکت برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق را موقتی دانسته، آن را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعضای عائله شریفه غلام و ساکن ناحیه شهر نو در 20 کیلومتری دوشنبه خوراک نصف روزی را در آتشدان آماده می‌کنند. میگویند از بس که نیروی برق نیست و هضم کافی هم ندارند، بعضن برگ درخت ها را همچون سوزشواری استفاده میکنند. غلام و روز ششم نوامبر گفت:
اختر با هش نشده کشت و بچ خیل میکنیم و یک درخت بود درخت های زدیم و خیالو کریم و دیش شدیست و خزانه بیشیم و خیالو بیم.
قطع نیروی برق تنها به ناحیه های اطراف دوشنبه محدود نمی شود. شکایت ها از نبودن نیروی برق در ولایت های ختلان و سغد هم شنیده می شود. بعضی از ساکنان در این منطقه های تاجیکستان گفتند قطع انتقال برق در ساعت های معین و از 31 اکتبر آغاز شد. یک روز بعد آن که امام علی رحمان بار پنجم همچون رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد و رشد کشور و استقلال کامل انرژتیک را برای 7 سال آینده وعده داد. با خاموش شدن روشنایی در ساعت‌های معین، مردم تخمین می‌زنند که احتمال دوباره لیمیت یا محدودیت جاری شده است. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، روز ششم نوامبر بر رادیو آزادی گفت برای آمادگی به فصل زمستان باید تجهیزات کلان برق از سنجش گذرد و از این رو گاه گاه برق خاموش می‌شود.
در آستانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفته می‌شوند، بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش کرده شود.
پیشتر نیز آنها برابر قطع شدن انتقال نیروی برق به خانه های مردم عین همین حرف ها را به زبان می آوردند. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت های معین قطع می شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از دو هفته برخی از ساکنان با رجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی ساکنان میگویند هنوز هم در فصل زمستان کمبود برق احساس می شود. نصیب الله مختارف، ساکن ناحیه شهر نو، گفت نبودن برق در این عصر عیب است. ما با مختارف در منزلش صحبت کردیم و او با حرارت از کمبود برق شکایت کرد و گفت:
عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن را ببینید، آدم ها در کایهان از کایهان برامده در بالا گشتودن. ترقیات علم و فن نارک برای کی در کرد، سربان برای کی در کرد. او من این کمبغلی بچه رو بینید اینا چو کنن، این خیلی گوده سر رو فکر اینا ششتن در کرد، مکتر رفتن در کرد، لوچه پشوندن در کرد، ششتن در کرد، اون یک بپشد ببرد لای به مجراند و ششتن در کرد.
ولی نه همه ساکنان مثل نصیب الله مختارف به نبودن برق واکنش میکنن. بسیاری از همصحبتان ما در شهر ترسونزاده، شهر نو، حصار و ناحیه باباجان غفوروف قطع برق را یک مسئله مقرر دانستند. آنها میگویند درباره مشکل برق به مقامات مراجعه نکردند. هیچ کس هم به آنها نگفته است که چرا روزانه برق نمیگیرند و کی این مشکل رفع میشود. در سامانه های رسمی تاجیکستان و هم شرکت برق تاجیک هیچ شرحی در این زمینه نشر نشده است. موضوع نبودن برق این شب و روز یکی از بحث های اساسی در شبکه های اجتماعی است. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند اگر مشکلی تامین برق وجود دارد، مقامات باید رسما آن را اعتراف کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شب 7 به 8 نوامبر سال 2018 در زندان رقم 3 خوجند در نتیجه به گفته مقامات آشوب زندانیان و پخش آن از جانب نیروهای حفظ حقوق 25 نفر از جمله دو مامور محبس کشته شدند. مقامات مسئولیت این و آشوب نیم سال بعد در زندان شهری ودد را که همچنین با مرگ ده ها نفر انجامید کار دست اعضای گروه تندروی دولت اسلامی نامیدند. داعش نیز مسئولیت طرح ریزی آشوب در زندان خوجند را بردوش گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قبلا مقامات گفته بودند آشوبگران می‌خواستند از زندان فرار کنند، اما حامیان حقوق و بعضی از زندانیان گفتند که گویا بدرفتاری پاسبان‌های زندان با محبوسان و شرایط بد یکی از سبب‌های اصلی آشوب بوده است. ماه فوریه امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به خبرنگاران گفت در رابطه با آشوب‌های خوجند و وحدت 60 نفر جزا گرفتند. وی از این بیشتر شرح نداد. به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه ایولی سال 2019 حکم 33 کس را با جرم تشکیل و دست داشتن در آشوب زندان رقمی 3 خوجند اعلان کرده است. یک منبع آگاهی رادیو آزادی ماه آوگوست سال گذشته گفته بود 3 نفر به حبس ابد محکوم شده، دیگران از 19 تا 24 سال حکم گرفتند. دست کم پیوندان 5 نفر از محکوم شده ها در نامه خود به امبودسمن تاجیکستان گفتند نزدیکان ما خود را در صادر نمودن این جنایت گناهگار نمی شمارند، چون همه نشانداد آنها زیر تاثیر شکنجه گرفته شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نیز در نشست خبری ماه فوریه امسال اعتراف کرد که برخی از محکوم شده ها دعوا کردند در صادر کردن جنایت ها دست ندارند و جزا نسبت به آنها بی اساس است. محاکمه پرونده های وابسته به آشوب در زندان شهر خوجند پس درهای بسته و اکثرا در بازداشتگاه ها برگزار شده است. نزدیکان زندانی ها به داخل مرافع راه داده نشدند و وکیلان مدافع آنها با دلیل سری بودن پرونده از افشای جزئیات آن خودداری کردند. آشوب در محبس شهر خوجند باعث به بعض تغییرات در نظام زندان‌های تاجیکستان شد. یکی از رهبران سابقه‌دار ریاست زندان‌ها عزت‌الله شریف‌زاده از منصب برکنار شد و به جای او منصورجان عمرف منصوب گردید. عمرف برابر شروع کار وعده داد که در نظام زندان‌های تاجیکستان اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی تا کنون به جامعه مدنی از جمله سازمان‌های حامی حقوق و ژورنالیستان امکان بازدید از زندان‌ها فراهم نشده است. تا آخر معلوم نیست که اصلاحاتی انجام شده چی را در بر می‌گیرد. تابستان سال 2020 زمانی که تاجیکستان به پندیمی کرونا ویروس دست به گریبان شد و زندان‌های کشور برای راه نیافتن ویروس درهای خود را پر بستند، حکومت برنامه نوی اصلاحات در زندان‌های کشور را قبول کرد. برنامه بیشتر برای بهبود شرایط زندان‌های ساخته شده در سال‌های 1935 و فضای بازتری بود و باش برای محبوسان را هدف قرار داده است. ولی بنا به خلاصه‌های کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد، هرچند این مسئله خیلی مهم هستند، وجود بدرفتاری و شکنجه یک مسئله جدی مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان می‌مانند. ماه آوگوست سال 2019 این نهاد در میان مشورت‌هایش به حکومت تاجیکستان برای بهبود بعضی زندانیا از استفاده سه کارسر یا اتاق جزای پنهانی در دوشنبه یا خوجند یاد کرده است. سازمان ملل متحد نوشته است محبوسانی که قاعده زندان را ویران میکنند، مورد زورآوری جسمانی، عملهای پایمال کننده شان و شرف و نوهای دیگر اذیت‌های تحریر کننده قرار میگیرند. مصاحبان رادیو آزادی میگویند آشوب در زندان خوجند و به مطبوعات راه یافتن آن مشکلات پس پنجره ها را آشکار کرد و اصلاح وضع را دیگر بار یادرس شد، اصلاحاتی که هم سازمان های بین المللی و هم مقامات روی آن با تکرار تاکید میکنند، اما کی و چگونه اجرا شدنش روشن نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ساکنان دهه در ناحیه فرخار که نام ندارد از بی‌برقی و بی آبی شکایت میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در مکانی که این دهه بنیاد یافته است، 10 سال پیش حکومت فرخار به مردم زمین برای خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راه هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده یک ساکن این دهه بنام 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب میرود. او گفت:
گودک من صنف یک 7 کیلومتر مکتب میرود. دین روز یک گودک ماشین زد مرد. کی جواب داده میتونه؟ رئیس حکومت ده 10 بار زیاد شکایت رفته. چورمون نمیبینه.
10 نفر در این محل خانه ساختند و اینجا دهه درست شده است، ولی نامی ندارد. منور اسایوا ساکن دیگر این محله میگوید:
ای طرف فهمیدگی نیستیم که در کجا خیلی نام داره نداره، ما تمام نمیدونیم نام اجاره کی چی نام داره. خیلی 2011 این حکم مرامی زمینو را دادن، خیمه خدم نکی 2013 اومدم.
نبودی شرایط زیست بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است. برخی دیگر تهکرسی خانه هایشان را بنیاد کردند، ولی انتظاری آب و برق و بسازی راه هستند. مشکلات دهه قناعت عبدالرحمنوفی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد و بعضاً بعد انجام کار شب را در خانه نزدیکانش می گذراند.
من 2011 شید نمیجد همینجا خانه کدگیم، ای خانه کدگیم شایمون رو بخدا باور که نگر جانه از 2011 من همی هر ماه همین رئیس نویده با درم میدرم رئیس جماعت ده مرتبه دو سه مرتبه پرکتور رفته گیم یکم چوره نشیده.
گفت مصاحب ما سفرعلی رجبوف رئیس این محله میگوید چون آب و برق نیست اکثری ساکنان ساختمان منزلی زیستشان را به آخر نرسانده اند.
تخمین به تخمین 40 خوجاگی هست، به تخمین 40 خوجاگی هست، نه که سوید نیست، آب نیست، شرایط قین است، آدمو نمیآیند، میآیند نم نیمکلا بیتونشان میرزد میرود نگاه کرده ایستودند.
در این دهه بینام 40 خانواده زندگی میکند. در زمان شوروی در این زمین ها گندم کشت میکردند و با نواها آبیاری میشد، اما بعد پاشخوری شوروی و در زمان استقلالیت یک قسمت این زمین ها را به ساکنان همچون تهجای خانه تقسیم کردند. مقامات ناحیه فرخور گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود. رستم رحمزاده رئیس فرخور میگوید حل مشکل دهات به یک بارگی کاری آسان نیست. عین دهه مذکور صدها روستای نوساخت در گیر و اطراف کانال دوشنبه است و طرف زیادتر میشود. شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد، چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
چشمی تو هم رازم خوب عجب دل بازی اندر برد می نازی با قلب من دم سازی با چشمی تو هم رازی خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
پیوندانی بعضی از ژورنالیستانی کشته شده در سالهای جنگی شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگرانی قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدهم. 2 نویبر همچون روز ختم بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهکار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خاصیت شیرعلیه و ساکن شهر دوشنبه از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات افراد است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خاصیت شیرعلیева همسر مرادالله شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش با او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خل به نقصی هم تا خای خاصیت من رفتم ایروز موبایل دارم گفت سیسیا منش گفتم برای ریکار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادالله به خانواده‌اشان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی آیند. بعضی از مسئولان نیادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می‌داند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده‌ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش‌های خود پاسخ نیافته‌اند. ژورنالیست خوشبختجان مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختجان مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازت های صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصان ناشناس ماه دکبر سال 1992 از افتابوس رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بنام و نشان شده است. خانواده‌اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بی‌نشان شدن او برایشان معلوم نیست. ماه بگیم دولت محمدوا همسر خوشبختجا به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی ناآرامی های دوشنبه باعث شد که از پایتخت به ناحیه اشکاشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قطیرا میگفت که من یگون گوناندن ندارم. من تام خرین جو آدمای بیگون آدمای و میگفت من همشون قتی کار کردگی من همه ملت من جورا دارم من میرم یگون جو مران هیچ کار کردن نمی خمو رفتیم بعد یک مو خبر مردشون اومد.
از خوشبختجان مبارکشایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات درباره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکرده اند. یک مسئول دادستان کلی کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده گشوده شده تفتیشات صورت گرفته است، ولی درباره شرح بیشتری موضوع مکتوبی رسمی طلب نمود. رادیوی آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمانی تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان صحه بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخباری عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک ساکنی 39 ساله شهر دوشنبه پای روان و دست گیرو و زبانی گویا ندارد، اما ذهنی تیزش او را از محتاجی و دستنگری رهانده است. خورشید دولتبکوف میگوید هر ماه منتظر 180 سومونی نفقه مایوبی نمینشیند، بلکه تجارتی خورده را براه مونده است. مقامات تاجیکستان را برای حمایت ناکافی از افراد امکانیتهایشان محدود تنقید میکنند، ولی مقامات میگویند نسبت به سرنوشت معلولان بی‌طرف نیستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مشتریان دکان خورشید دولتبکوف در دوشنبه اساساً خوانندگان مکتب هستند. هر روز به گفته خودش با 50-100 سومونی مال و محصولات میفروشد و قسمی را برای گردش تجارت و بخش دیگر را برای روزگار خرج میکند. با او همسایه‌شان سعیدای 17 ساله مدد میکند. او یگانه فرزند و سرابون پدر و مادر پیرش است. دو برادرش در جوانی فوتیدند و کمک خورشید دولتبکوف به برادرزاده‌هایش نیز میرسد. شهری موتیمورو مادر خورشید دولتبکوف از رفتار پسرش افتخار میکند و این زمان به خاطر معلول بودن او پنهانی اشک میریزد و روز 3 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شوم که من فکر نکنم که من معیوبم. من خودم فکر نمیکنم که این معیوب است. آدم ها فکر میکنن که این دست پاش نه، که این عقلش ای آدم هایی که دانات، اگر این عقلا دستش کار میکرد، من باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد. بسیار بچه با عقل.
تیمور و افزود پسرش مکتب نخونده است، ولی برای او در خانه حرف و رقم ها رو آموزاندند. پدر هم بعدی از دست دادن دو پسر سالم حالا تمام امیدش را به خورشید بسته است. او میگوید حضور خورشید زندگی آنها را رنگ دیگر میدهد. دهیربک دولتوف گفت:
این بچه ما را خیلی کمک میکنه. ما را کم کم میجنبه و کمتر نقطه سودو دارم. کوچه ده نه پیش مکتب ده. دفتر، قلم، روچکه، پوچکه من خیلی میبیارد سودو میکنه. هم خوچه میخرونه هم ما را یارد کمک میکنه.
پدر خورشید میگوید تلاشی به تکراری آنها برای بیشتر کردن نفقه پسر مایوبشان به نتیجه بود. هرچند به قول او خورشید به طور دائمی دارو استعمال میکند و در چند مدت تبابت پورا نیز میگیرد. اطرافیان خورشید را نمودی از شکست ناپذیری میدانند. او در کودکی هوس تاجر شدن را داشت. حالا میخواهد دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود، ولی برای رسیدن به آن تلاش دریافت ارابه خودکاری مایوبی را دارد که وابستگیش را از دیگران کمتر کند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 160 هزار شخص داروی امکانیت های محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند مایوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود مایوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. با صورت گرفتن سرایت کرونا‌ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تاجیکستان نان آوران خانه را در روز سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخوری هم صورت گرفت؟ برای پاسخ گفتن به این و سوالهای دیگر ما نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت، سفارت تاجیکستان در روسیه و کارشناسان نزدیک به حکومت را دعوت کردیم. بعضی از آنها دعوت ما را رد کردند، بعضی ها دعوت ها را به جواب گذاشتند. تنها وزارت مهنت و مهاجرت روز 3 اکتبر در جواب به درخواست های ما نوشت که نماینده فرستادن نمیتواند، اما در 4 صفحه پاسخ خود را به ما نوشته و فرستاده است. حالا به برنامه بختوار جمعیوف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه را دعوت کردیم. هر دو به برنامه خوش آمدید. ببینید، وزارت مهنت امروز در پاسخش به ما نوشت که آنها در مسئله مهاجران در دوره پاندمی بی‌طرف نبودند و حتما که کمک کردند. در اصل وضع چگونه بود؟ بفرمایید.
روسی گپ یگون نشنیدم که با کسی یاردم کرده باشم، از کسی نشنیدم، شاید که با کسی یاردم هم کرده باشم، لیکن که من خود مانیتورینگ رو میگذرونم در خودی مسکو و نواحی آن، لیک از کسی نشنیدم که از وزارت مهاجر از وزارت مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
شاید از سفارت، شاید از نمایندگی رسمی دیگری تاجیکستان در روسیه کمک گرفته باشند.
از سفارت البته شنیده بودم، از سفارت شنیده بودم که اگر خطا نکنم چند روز اونها هر روز با 40-50 نفر آدم کمک رسانیده بودند. این حدوداً شاید که یگان هفته باشد در اوج کرونا ویروس بود این کار، زیرا که بسیار مردم به من مراجعه میکرد. من با یکی از نماینده اونها بعضی روحات ها رو میگذاشتم که اونها در حقیقت محتاج هستند و باید که با اونها کمک مالی برسان.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم شما در دوره پاندمی یک در چند جلسه سفارت هم بودید، با آنها بعضی مشورت ها بود در باره موارد همکاری. از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتون
و
برای دعوت. در اول یک چیز را قید کنم که من در یک آن مقامات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمیکنم، فعالیت نمیکنم، در نمایندگی ها هم فعالیت ندارم. ولی واقعا درست قید کردید که در یک دو جلسه ای که دعوت شده بودند از اونها تشکر میکنم، نو بسته از اونه که من منتقدی همون حکومت تاجیکستان سفارت بودم و هیچ وقت گمان نداشتم که دعوت میکنند. ولی در قطار دیگر ساختارهای تاجیک و دیگر کارشناسا دعوت کردن در آغاز همین پاندمی و از ما مسئلات پرسیدن که گفتن فکرهای شما را فهمیم، برای که وضع مشکل شدن دارد و یک چاره‌هایی برای کمک به شهروندان ببینیم. و بعدا هم چند بار دیگر دعوت کردن، همچون دکتر کمکان کردیم. حاضر
مشخصا بگوید که مثلا گپ درباره چی کمک ها میرفت، گپ درباره شیوه شاید کمک ها، درباره چگونه کمک ها میرفت به مهاجران در اون وقتی که شما در اون جلسه ها بودید یا که با شما مشورت میشد، درباره چی مشورت میشد، درباره چگونه کمک ها؟
اولا در خیلی مشورتی که با ما دختران میشد، البته در قسمتی همون پیشگیری و کمک های طبی با کسانی گرفتار و با تماس با بیمارخانه ها و درمانگاه های روسیه برای کمک کردن و اون خواه که دختر هستیم، البته راه هایش را خوبتر میدونیم، در همین موضوع بود. بعدتر وقتی که مشکلات های پیدا شد، آیدی اگر در خاطر داشته باشد، مشخص یک مثال میارم، مشخصا در فرودگاه ونوکا وقتی که چند روز در موندن مهاجران تاجیک یا که مسافران تاجیک تاجیکستانی، اونجا از طرف سفارت از ما خواهش شد که اگر امکان داشته باشد ما یک چند دکتر همونجا رویم و از هموطنان همون پرسیم که کسی مشکلی دارد یا نه. ما هم واقعا یک دکتر دیگر رو گرفتیم، دو نفر رفتیم، یک شب دیدیم که واقعا هم اونجا بودند مسافران که راهشون بست شده بود توی تاجیکستان. اونا را دیدیم، پرسیدیم چی شکایت دارن چی دارن. اونجا من دیدم، شخصا دیدم که از نماینده سفارت هم بودند کمک میکردن. اونها توسط تاجران تاجیک، توسط همون دیگر فعالان جمعیتی شاید با برده بودن غذا و دیگر چیزا، ولی ما کاری ما دختری بود. پرسیدیم، یک نفر شکایت کرد حرارت بلند داشت. من خودم را معاینه کردم، دیدم که او را معاینه لواگی لازم است گرفتم، ما همون در مرگای ایرپورت مرگای بنوکا بردیم، اونجا معاینه کردیم، طبابتش نیستیم. فرد و در صحیفه های شبکه های اجتماعی دیدم که همون نفر ویدیو گذاشته است، انتقاد کرده است از نمایندگی های تاجیکستان، از سفارت تاجیکستان که هیچ کس به اونها کمک نمی کند، اینجا در یک حال وزنین قرار دارند.
یعنی اکثر اونهایی که شکایت میکردن شکایتشون اساس نداشت به این مضمون؟
نه، من نمیدونم که کدام شکایت شوهر کدام شکایت اساس داشته باشد، ولی این رو به این نوبت گیرید که در همین از روزهای اول همین پاندمی تا امروز در کدام دولت یا کشور دنیا مردم شکایت ندارند. حتی در همون امریکا و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا مردم با کوچه ها و با خیابان ها و میدان ها میریزند، از حکومتشان ناراضگی میکنند که کمک های کافی نمیدهند به اونها و برعکس سختگیری میکنند. این شب روز میبینیم در فرانسه چی میگذرد نسبت همین. این البته شاید در بعض موارد ها شکایت ها جای داشته باشند، ولی میگویم که همچنین هم هستند چنین هایی که ما شخصا خودم چندین نفرها رو در این چند ماه کمک کردم. دیگر دخترها اگر در خاطر داشته باشه، در اوج پاندمی در بهار سفارت یک گروه دختران تشکیل کرده بود.
هر دو شما به هر حال کم و بیش میگوید که در روزهای اول کم و بیش سفارت یا که نمایندگی ها رسمی تاجیکستان کمک کردند، آیا در واقع همین کمک ها بسنده بودند؟
فکر شخصی من چنین است که شاید 10-20% باشد، اونقدر 20% باشد کافی بود، فقط 10-20% بود، نه اینکه زیاده از 50% باشد، زیرا که آنها اکثر اولین درجه در درجه اول این فرودگاه های شهر مسکو بود که هزاران مهاجران ما، مهاجران مهنتی ما در آنجا در مونده بودند و یگان علاج نداشتند، نه خانه داشتند که بروند خفا گردند، نه یگان پول داشتند. البته آدم نمایندگان سفارت کنسولگری در آنجا حضور داشتند و لیک در اصل فقط مردم بالای هم شکایت میکردن که
در همینجا چی نمی رسید به فکر شما اینکه دستی واقعا نماینده های رسمی مقامات تاجیکستان در روسیه برای کمک کردن کوتاه بود یا که شرایط نداشتند، چی نمی رسید در همینجا؟
من فکر میکنم که چون دیگر دولت ها شرایط نداشتند که آنها یک و یک بار اینقدر کمک میرسانند به همه مهاجران، شرایط نداشتند.
به هر حال در این دوره باید مقامات نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه چی کار باید میکردن، چگونه رفتار میکردن به نظر شما؟
حداقل اون مهاجرانی که در آنجا در مونده بودن هرچی زودتر و هرچی تیزتر آنها رو به وطن بر میگردوندن.
جناب دولتوف از نگاه شما چی در همین شرایط باید چی کار میکردن، چگونه برخورد میکردن؟
فکر میکردم که اون چیزی که از دستشون اومد کردن.
تشکر. جمعیف جناب دولتوف بفرمایید، میخواستم نظر شما بپرسم در این باره.
ببینه در دوشنبه قریب 80,000 اهالی است، شهر دوشنبه همه اهالی 80,000 است، در اونجا 4 ناحیه است و 10,000 آدم در مقامات های شهری و ناحیوی و اون میکرایان ها و غیره کار میکنند، در همه ساختارهای گوناگون است اونجا 10,000 آدم کار میکنند، ولی هر روز میبینیم که یا یک جنایتکار رو دستگیر میکنند یا که چند نفر بیمار میشد بیمارخانه میبرند یا که با دیگرها کمک میکنند. خلاصه که مشکلات شهر زیاد است. انا اکنون ببینید که در روسیه با آمار طرف روسیه سال 2019 1,255,000 شهروند تاجیکستان اینجا بود، با حساب طرف تاجیکستان قریب 500,000 و باز 500,000 تاجیک شناسنامه روسی دارد. یعنی که اگر همون حساب اقل تاجیکستان رو هم گیریم 500,000 رو و 500,000 شهر تاجیک روسیگی رو 1,000,000 میشد. یعنی در روسیه تاجیکان زیادتر از شهر دوشنبه هستند و در اینجا همه سفارت و کنسولگری هایشون همشون رو اگر گرفت 100 نفر نمیشن. پس میخواید که همین 100 نفر برابری همون 10,000 نفر ده که در یک نویه یا یک شهر هستند تمام مکنند.
شما گفتید که شماره مهاجران یعنی که شهروندهای تاجیکستان در روسیه زیاد است و اونهایی که باید غمی اونها را خورند یا که نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه خیلی کم هستند. من در یاد دارم که حتی سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواسته بود که در این گونه شرایط نمایندهاش را زیادتر کند. چرا تاجیکستان با وجود اینکه میداند که 1,000,000 مهاجر دارد، 1,000,000 شهروند دارد و باید به هر کدام اونها رسیدگی شود، چرا شماره کارمندانش زیاد نمیکند در روسیه؟
من برای همون از دیاسپورا گفتم یک بار ملت دنیا مثلا دیگر جمهورهای همسایه ما از آسیای مرکزی هستند، همه اونها هم نمایندگی زیاد ندارن. اینجا تکیه باید به همون جامعه شهروندی کرد، ولی افسوس صد افسوس که در ما همه چیز یک مشکلات زیاد دارد میلنگد. خب این یک خاصی
مشکل سری چی است؟ مشکل سری جمعیتی تاجیکان است در اونجا؟ سری چی است؟ سری سفارت است؟ سری نمایندگی دیگری رسمی تاجیکستان است؟ چی است؟
یک وقتی که تیوده تاجیکستان را تشکیل کرده بوده، ما از طرف نمایندگی تاجیکستان سفارت و خدمات مهاجرت کمک میدیم، میخواستیم کمک میکردن. و سفیری وقتی هم از مجلس سلیم دوستی فهم بسیار گفته بود که میخواهم که تلاش میکرد یک جمعیت باشد، ولی باور کنید وقتی که وقتی حسابات میشد یکان رئیس منطقهی خلاصه من 39 منطقه روسی رو سفر کرده بودم و همگی در 4 منطقه درد یافته بودم که همون رئیس جمعیت ها واقعا هم کمک میکنند. دیگرش بخاطر دمون با سفیر زده عکس گرفتن یا که در یکون رسومه ای خود رو یک بار جلوه کردن در یکون رسومه های پوچکی اکثریت تشکر میکنم.
تشکر برای ابراز اندیشه جناب دولتوف. بختوار جمعیف، شما نظری عبدالله دولتوف فهمیده در مورد این که نه تنها نمایندگی رسمی بلکه خود جمعیت های تاجیکان هم کم و بیش مشکل دارند در این مورد؟ آیا در دوره پاندمی وقتی که با مهاجران سر کار می داشتید، آیا حضور مرکز های تاجیکان، جمعیت تاجیکان احساس میکردید؟ اونها چی کار میکردن در اون شب روز؟
راستی گفت اول احساس نکردم، بعد در مرور زمان کم و بیش هم اونها هم با جنبیدن در اومدن و با مهاجران یاردم هم کردن. زیرا که سر اول من در یاد دارم که ماه مارس بود، اگر خطا نکنم 30 مارس بود که علاقه این بحران سر زد. ما همون زمان علاقه ما تشکیل کرده بودیم، تشکیلی مالی کرده بودیم که تا با آذوقواری آن کسانی که در حقیقت در موندن با آنها یاری رسانیم. پس همین مثل یک رکلامه شد و دیگر جمعیت هایم بیدار شدند. در مورد زمان دیگر جمعیت هایم بیدار شدند.
و در اینجا فرصت رسید که در برنامه گپی آزاد نظر چندی از رهگذران را هم فهمیم در مورد اینکه آیا واقعا حکومت به مهاجرانش در دوره پاندمی کمک کرد یا نکرد. نظر رهگذران از دوشنبه.
همجا استودگی نخی اومدن نمیتونم محکم رو تمام خرز کده زینگی بکنن یکون خود بگنید خرز هم دیگر یوردم کده فکر کنم
هواپیمایی که چی چارتر نیستن اون گرفته بودگی چند چقدر هزار و هزار موجر اون خردار بود
نشده یگان چون ما نیدیم
یوردم نه
یوردم ها برای دامج محکمان کو بسورش کرد چی شد کرده ور سخی خود پرای همونجا در آدمان یکان تدام در نویرهای من همون جایی یادیش که دامش نامونه
البته از طرف حکومت تاجیکستان در همه حالت در همه جا غمخوری شد ها بسیارش آوردن که یاردم کردن از روسیه
هیچی غمخور نشده چی شده اپا یکان کامودی هم نشده هیچ یکان دستگیری هم نکه بچه هم موندن همونجا کدومش به پول موندگی از اینا به پتین هم به چی هم گشتی هم به کور هم
طرف یمین و پسولسوی و یک کرده بودین دستگیریشون کردن مکشون کردن ها با دارو واری تامینشون کردن ها ای خانون نبرومدن و مثال دستگیریشون کردن که همون درونی همون بایشون ده رفته میدیدنشون دوائشون وقتی که بیمار بودن مثال وای میکردنشون
نه نکردن دگان دستگیری ندیدیم خاید نشنویدیم تاجه هم برادران زنگ زدیم برادران در فدراسیون روسیه
چی میگن؟
مقصد یکون دستگیری نش.
برنامه گپی آزاد رو میبینید و این نظری چندی از رهگذران بود در مورد آنکه آیا در دوره پاندمی حکومت تاجیکستان مقامات تاجیکستان به مهاجران در روسیه کمک کردند یا نه. جناب دولتوف و جناب جمایف در این نوار هم چندی از رهگذران در مورد بازگشت مهاجران اشاره کردند و مشکلی اساسی که من فکر میکنم در این دوره مهاجران دچار شدند بیشتر به مسئله نقلیات وابسته بود، اما در این دوره بلیت هواپیما نه تنها که ارزان نشد بلکه به مراتب گران گردید. مگر حکومت میتونید با نرخ نسبتا ارزان بازگشت همه مردم را تامین کند؟ جناب دولت بفرمایید.
بیاید اول از این آغاز کنیم که هم مفتیات در مسجد همون مرکزی شهر مسکو هم بسیار علماهای اسلامی از جمله یکی از علمای معروف تاجستان ایشان محمود جان تورجان زاده هم در صحبت هایشان در رسانه ها قید کردند و همون یک حدیث معروف پیغمبر را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می آوردند که اگر شما در همون منطقه باشید که اونجا طاغون است یعنی همین افغان از اونجا بیرون نشوید و اگر که در بیرون باشید اونجا وارد نشوید. وقتی که ما دعوا میکنیم که مسلمانیم من نمیفهمم برای چی اینقدر اینا مردم هزارها و هزارها جمع میشدن در نزد سفارت که ما رو فرستونه و یعنی که اونها همین چیزا را
ببخشید شاید به این خاطر بود. من ما هر روز راستی گپ از مهاجرا شکایت میگیریم، شاید به اون خاطر که اونا میگفتن که در روسیه جای کارشون از دست دادن، پول از دست دادن، پتن ندارن یا که ثبت نام ندارن یا که در اینجا چگونه روز گذروندن نمیدونن، شاید به همین خاطر میخواستن برگردن.
خیلی که میدونید شهرداری مسکو اعلان کرد که 40% کارخانه های مسکو محتاج 40% مهاجران هستند، یعنی همون نمیرسد دست کاری در مسکو نمیرسد، در ساختمان، در اون کوچروبا و غیره و غیره، در مغازه های کلان و دیگر جا، یعنی شماره زیادی کارگران در مسکو محتاج است، یعنی چخیل جای کار نمیافتند. من شخصا با چند نفر صحبت کردم و خیلی گفتم در همین شرایطی و از من تاجیکستان میره، در تاجیکستان جای کار نیست، اونجا یک جمهوری مایده است که این عفونی تمام دنیا رو فرا گرفته است، اونجا ضرر میبینه و فایده نه، اینجا جای کار پیدا کرده میشد اینه اکن رویم و یگان دلیلی نداشتند که برای چی.
تشکر.
من نمیدونم برای چی اونو رفتند، ولی نرخ گرانی چیپته ها رو میگید، این یک چیز طبیعی است. من خودم یک بار شاهد بدم با گوش خودم شنیده بودم که جناب سفیر طرف تاجیکستان زنگ زدند و التجا کردند که نرخ رو هرچی پایین فرارند، ولی این ببینید که وقتی که این من البته کارشناس نیستم در این ساحه، ولی این رو همه میدونند که وقتی که این هواپیما تای میکند روسیه و قزاقستان و پاکستان و تاجیکستان، 4 کشور خدمت رسانی دیسپچری دارد، از اون طرف این تیاره ها خالی میبینند.
جناب دولت فاضل یک سوال دیگر در این مورد دارم، دوباره برمیگردیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم، اما پیش از اینکه این مسئله را حل کنیم از بختوار فهمیم که جناب دولت میگویند که کار بود در مسکو، ولیکن ادمو چرا که میخواستن زیاد به تاجیکستان برگردن و از این سبب صفی طلبگارای بازگشت به تاجیکستان زیاد میشد و این طور گپ ها، شما چی میگوید؟
البته من زیدی گپ های اون کس هستم، زیرا که گفتن که حتی علما ها گفتن، علما های چی در مسکو هستن چی در تاجیکستان هستن، گفتن که اونجایی که وبا هست نبر اونجا سفر نکنید و از اونجا نبرید. در اینجا وبا هم در تاجیکستان بود هم در روسیه بود و دیوم سبب این که پیش از با تیاره نشستن اونها با تست می سپریدن، البته تست می سپریدن، اگر یکی خدا نکرده در اونها یکان ذره یکان این وبا می بود اونها رو با تیاره راه نمی دادن. این یک. دیومش این که سراول قریب خودی شهروندان روسیه بیکار موندگی بودن، تا ماهی تا نیمی سپتامبر مردم بیکار بود، مردم بیکار بود. اکنون از سپتامبر سر کرده با کارها شروع کردن رو سر کردن که الکای دیر شده بود، زیرا که اکثریت مهاجران تاجیک، نه تنها مهاجران تاجیک، مهاجران آسیای میانه با وطن برگشتگی بودند.
ساختمان های مسکو قد کار را قد نکرده بودند، خود روسیگی ها اگر که کار نمی رفتند اونا طریق دیستانسیونی کار میکردند، کوچروب ها کار میکردند و در مغازه ها کار میکردند، یعنی جای کار مهاجران هیچ جایش کم نشده بود کار.
تشکر جناب دولت. این برنامه گپ آزاد است و سوال بعدی این است که ما از مهاجران شکایت ها دریافت میکنیم که میگویند که تاجیکستان، طرف تاجیکستان البته بازگشت آنها را به کشور گویم که سوء استفاده میکنند و از این نگاه نرخ بازگشت نرخ بلیت ها را قیمت میکنند و از این مورد ها سوء استفاده میکنند. در این مورد چی میگوید؟
من جواب دهم یکیم کس
بفرمایید دولتوف بفرمایید چون
من گفتم علاکه که این نرخی همون چیپ تا از چی میشهد برای همون قیمت از این یک چیزی شخصی است. من هم البته روزی نیستم که چنین نرخ های گران هستند ولی این حالت چنین است که اون صاحبانی و کدام شرکت میپرد سامونیر بخیالما همون صاحبان شرکت این را حل میکنند. اگر که اونو توانند از یکان جا سجوری ارزان یابند یا که هواپیمایشان یک طریق پرواز کنند که از این چهار کشوری گفتگی ما عبور نکنند خیش شاید ارزان شود.
اما در مسئله این که نمایندگی های رسمی تاجیکستان از جمله سفارت از این وضع به وجود آمده سوء استفاده میکنند، من منظورم شکایت مهاجران در مورد نامنویس کردن یا که به یک نفر زود اجازه بازگشت دادن و به دیگر کس بعد یک ماه یا دو ماه نوبت دادن، در این مورد چی میگوید؟
من شخصا خودم همونجا دعوت کرده بودن وقتی که جلسه اولش شده بود و در نزد اونون تخمین بخیالم که 8000 عریضه بود و بسیاری ها با هر راهی راست و دروغ معلومات نامه های طبی می گرفتند و در همون جلسه خودی همین جناب سفیر گفتند که اول همون پیرانسالان، خانومان، فرزندداران و بیماران همون را می فرستیم. همین چونین هم کرده بودن. من شخصا با من همچون دکتر ده ها نفر زنگ زدند التماس کردند که یک معلومات نامه قلبکی برای اونها تیار کنم. همشون میفهمونم که آخر در فرهنگ ما در دین ما نیست که ما همون معیوب ها و بیماران و زن ها و پیران سالان را پیشگذر نکنیم. همونها هم رفتنی هستند آخر. بیاید اول اونا روند باز نه همین بیاید با ما البته اونا نکردیم و بعد در این موبایل من گمان نمیکنم که سفارت از این منفیت میبرداشت برکه اونها ضرر هم دیدن.
تشکر.
چرا که با این کار اونها نیست، از روی همون کنوینسی وینا که آید خدمت دیپلماتی است اونا کار اونها باید دیگر باشد ولی اونا همین مسئولیت با عهده خود گرفتن خواستن به هموطنان کمک کنند.
بختوار به شما برگردیم. واقعا ادعای مهاجران که میگن که در این دوره نماینده های رسمی تاجیکستان از این فرصت سوء استفاده کردن واقعا در اصل چگونه بود و از چگونه بود؟ شما در این باره چه نظر دارید؟
باز راستی گپ سر اول باز خیلی و خیلی مشکل بود. میونراب های زیاده پیدا شده بودن. میونراب ها از فرصت مناسب даже истифода мебурданд, ғорат мекарданд муҳоҷиронро, чандин миёнарафҳоро алакай маҳкам карданд, зери панҷара бурданд, ин рост аст. Масъалаи дигар ин аст ки агар омори расмиро бинем, дар ин мавсимҳо дар ҳақиқат раву биё рафту о чанд сум меистод, назар ба омори расмии солҳои гузашта чиптаҳо хеле ва хеле гарон буданд. البته حکومت تاجیکستان البته من فکر میکنم که به یکان مشکلی میتونست که لجوم اینها را کم تر کشد زیرا که 400 یورو نه حد اقل 300 یورو میکردن یک در موبان یک 300 یورو شد با برگشت با همون 400 یورو.
سوال آخرین است که قریب نصف نیروی کاری تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند، البته قسمی اساسی و زیاد در روسیه. در حالت معمولی کشور از آنها درآمد زیاد میگیرد اما به نظر میرسد که از جهت حقوقی در روسیه آنها آسیب پذیر هستند. چرا حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای دفاع از حقوق شهروندانش تلاش نمیکند یا که کوشش میکند و کافی نیست؟ اگر گفتیم که همین بیماری همگیر در روسیه اوج گیرد و وضع مهاجران بهتر شود، مقامات تاجیکستان برای حمایت از آنها چیکار کرده میتوانند یا که چیکار باید کنند؟
حتی اخلا بسیار خوب میشد که یک ستاد دختران میکشدن، غیر از ستاد یک تماس فوری هم میکشدن زیرا که اکثریت مهاجران نمیدونند که چه حتی با دختر مراجعه کنند. در مثال خود میگویم، من چندین بار خودم با دخترها زنگ زده میگفتم، میفهموندن وضعیت رو میفهموندن که مثال یک هفته است، دو هفته است، حتی 20 روز و 30 روز است که مهاجر نفس گیر شده ایستاده است، هیچ کس به دادش نمیرسد. وقتی که به دکتر زنگ میزند اونها که هم بسیار کارشان بسیار هست فهمونده نمیتونند، دیگر با اونها صحبت هم نمیکنند. برای از همین سبب میتونند که همین تماس فوری میکشودند، یا گرهچلی نمیگویند، تماس فوری میکشودند و یک ستاد مشورتی دختران میشدند که با همو زبان تاجیکی روسی پیش برده میشد.
شما با مهاجران زیاد سر و کار دارید، باز اونا چی میخواهند به جز اینکه تماس فوری باشد؟ باز چه چیزهایی هست که اونها میخواهند و در این دوره مشکل شاید حکومت مقامات برای کمک برنامه ریزی کنند؟
اکثریت میخواهند که کم و بیش هم باشد نرخ‌های شناسنامه، همخلین گرفتن شناسنامه تاجیکی کم و بیش هم باشد در این دوره پس بیاید. و میگویند که دوچند کردم، چندین مراتبه با من زنگ زدن، گفتند که $120 امریکایی است یک شناسنامه گرفتن است از کنسولگری تاجیکستان. نمیدونم کدام میونره های پیدا میزنند که حتما و حتما بعضی ها حتی گفتند که اشکار کردن. میگویم در خودی همون گفتند که 20,000 روسی از من طلب کردند که تا من 20,000 دیم پس از آن شناسنامه کرده میدند. حداقل همین دادن حجت هایی که اولین درجه است، پاسپورت یا مثلا حجت رانندگی، حداقل یک کنترل مخصوص گذرانند و 50% میکردند، بسیار خوب میشد.
تشکر جمایف. البته در مورد شناسنامه ها نرخ رسمی اون خیلی پایین است و در سامانه سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری ها هم هست. عبدالله دولتوف، از نگاه شما اگر وضع دوباره بدتر شود در روسیه، البته از نگاه کرونا ویروس، در این مورد حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان چیکار کرده میتونند یا که باید چیکار کنند
در این سمت؟ البته امکانات حکومت تاجیکستان چون دیگر دولت ها در سرزمین فدراسیون روسیه محدود است و باید قید کنم که از همون روزهای اول پاندمی سفارت تاجیکستان 6 شماره تلفنی گذاشته بودند در سامانه‌هاشان، در شبکه‌های اجتماعی یک مرکز کمک دائمی بود و هست. همچنین یک گروه دختران هم بود که یک هست که در همون شماره‌هاشون بود، در همون جا پند کرده بودند که اونا میتونستند به مردم توصیه های لازمی دهند. این یک. دویومش که در فدراسیون روسیه هر یک شهروند تاجیکستان یا که دیگر کشور بمانیه میتوند به هر یک درمانگاه پلی کلینیکا مراجعه کند اگر که مشکلاتی داشته باشد و اونها را حتما قبول میکنند رایگان. نه سغورتای طبی هیچ چیز لازم نیست، فقط همون یکان شهادتنامه یا که شناسنامه یکان چی داشته باشند کفایه است. نداشته باشند هم اگر وضعشون مشکل باشد باید به همون درمانگاه ها روند، هیچ مشکلی نیست اگر دکتران قبول میکنند، این قانون است. خب در موضوع باز هم برمیگردیم برای موضوع سازمان های جمعیتی.
فرصت ما خیلی کوتاه است، چند ثانیه فرصت داریم جناب دولت و کوتاه‌تر.
کشور دنیا به استفاده از جامعه شهروندیش در سرزمین دیگر کشور کمک پوره به هموطنانش کردن نمیتواند.
تشکر از هر دوی شما. این بود برنامه گپ آزاد. در مسئله مهاجران ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم، اما فرصت ما در اینجا به پایان میرسد. مهمان امروزه برنامه ما عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه، و بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو بودند. تا دیدار در برنامه های دیگر.
همیشه بی قرارم میلش، من اگر رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که با تفاوت یا فرق کلان برنده انتخابات 3 نوامبر خواهد شد، ولی افزود برای اعلان پیروزی هنوز بر وقت است. وی هنگام سخنرانی روز 7 نوامبر گفت در حال به دست آوردن بیش از 300 رأی هیئت انتخاباتی است. برای برنده شدن انتخابات پرزیدنتی در آمریکا هر نامزد به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. جو بایدن در ادامه سخنرانی خود همچنان از آمریکایی ها خواست که تا پوره شمردن برگه های رای با صبر باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواه که قبلا ادعای پیروزی کرده بود، هشدار داد که جو بایدن رقیب دموکراتی وی اعلام پیروزی نکند. هنوز شمارش رای مردم در بعضی از ایالت ها ادامه دارد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اعلان کرد که در بیشتر از 3 آینده، یعنی از 7 تا 30 نوامبر، از روسیه به تاجیکستان 112 پرواز چارتری در نظر است. پروازهای چارتری تنها توسط هواپیماهای شرکت سامون ایر انجام می شوند. بنا به سندهای رسمی این شرکت، سال 2002 تشکیل شده، مؤسسش CDH Investment Corporation ذکر شده است و آن یکی از شریکان کارخانه الومینیوم تاجیک بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخرین ماه مارت امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثری مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گرانی بلیط‌ها شکایت دارند. بنا به معلومات رسمی، تاکنون از روسیه به تاجیکستان بیش از 70,000 کس برگشتند. یما سیاووش، خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع که برنامه های سیاسی را گردانندگی میکرد، روز 7 نوامبر بر اثر ترکش بمب در شهر کابل کشته شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت که بمب را در ماشین خبرنگار گذاشته بودند و افزود
در اثر از این رویداد با تاسف که خبرنگار ورزیده کشور ما آقای یما سیاووش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها.
یما سیاووش نو کار را همچون مسئول بخش مطبوعات در بانک افغانستان سر کرده بود. هنوز مسئولیت ترکش را هیچ گروه به عهده نگرفته است. خشونت ها در افغانستان طی هفته های اخیر افزوده است. هفته گذشته بر اثر حمله به دانشگاه کابل 22 نفر و اکثرا دانش آموزان کشته شدند. بر اساس آمار رسمی، از آغاز امسال 6 خبرنگار در حادثه های هراس افکنانه در افغانستان جان باختند. اتحاد اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو، پسرش و 13 منصبدار دیگر بلاروس تحریم جاری کرد. بر اساس این تحریم ها به این افراد ویزا یا روادید سفر به کشورهای اروپایی دادن نمی شود و دارایی هایشان در اروپا بسته می گردد. در ماه اکتبر نیز اتحاد اروپا علیه 40 مقام بلاروس که به استفاده از خشونت به ضد اعتراضگران متهم بودند تحریم جاری کرد. در بلاروس روز 9 آگوست انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان گفتند که در این معرکه سیاسی تقلب شده است و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر دستگیر شده، بسیاری از رهبران مخالفین به زندان فرستاده شده و یا به ترک وطن مجبور گردیدند. نمایندگان پلیس پاکستان گفتند که در عملیات در شرق ایالت پنجاب 2 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده را کشتند. در اظهاراتی که 7 نوامبر نشر شد گفته شده است شورشیان مسلح قصد داشتند که فعالیت‌های ویرانگرانه را انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، میگوید این 2 نفر زمانی کشته شدند که به سوی پلیس تیر انداختند و افزود 2 شورشی دیگر از جای حادثه فرار کردند. یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته است که تحقیقاتش را درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین سرعت بخشد. این هواپیما ماه ژانویه امسال در نزدیکی فرودگاه تهران با موشک زده شد. در نتیجه 176 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی روز 6 نوامبر از ایران خواست تحقیقاتش را در این مورد شدت بخشد و نتیجه ها را دسترس کند. با اینکه ایران در آغاز دست داشتن در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را رد کرده بود، دیرتر اعتراف کرد که هواپیما در نتیجه خطای انسانی هدف حمله قرار گرفته است. ایران گفته بود سببگران حادثه را جزا خواهد داد. و در شهر بیشکک پنجره های اطراف بنای پارلمان و دستگاه اجرایی پرزیدنت قرغیزستان را کندند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بیشکک گفت که رئیس نو پارلمان تلنت ممیتوف دستور کندن پنجره ها را داده است. رئیس پارلمان پیشتر گفته بود برای نزدیک بودن با مردم پنجره ها کنده می شوند. این پنجره ها را در سال 1997 در زمان پرزیدنت اسکر آقایوف گذاشته بودند.
خیلی ارزان
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من
امین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساکنان بعضی از منطقه‌های تاجیکستان میگویند که بیش از یک هفته این جانب از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند و از احتمال جاری شدن محدودیت یا لیمیت نگران هستند. نمایندگان شرکت برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق را موقتی دانسته، آن را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعضای عائله شریفه غلامو و ساکن ناحیه شهر نو در 20 کیلومتری دوشنبه خوراک نصف روزی را در آتشدان آماده می‌کنند. میگویند از بس که نیروی برق نیست و هزومی کافی هم ندارند، بعضن برگ درخت ها را همچون سوزشواری استفاده میکنند. غلامو و روز ششم نویبر گفت
اختر با هش نشده کشت با چخیل میکنیم و یک درخت بود درخت های زدید و خیلی علاو کرید و دید چیده سن خزانه بیشید و خیلی علاو بید.
قطع نیروی برق تنها به ناحیه‌های اطراف دوشنبه محدود نمی‌شود. شکایت‌ها از نبودن نیروی برق در ولایت‌های ختلان و سغد هم شنیده می‌شود. بعضی از ساکنان در این منطقه تاجیکستان گفتند قطع انتقال برق در ساعت‌های معین و از 31 اکتبر آغاز شد. یک روز بعد آن که امام علی رحمان بار پنجم همچون رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد و رشد کشور و استقلال کامل انرژتیک را برای 7 سال آینده وعده داد. با خاموش شدن روشنایی در ساعت‌های معین، مردم تخمین می‌زنند که احتمال دوباره لیمیت یا محدودیت جاری شده است. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، روز ششم نوامبر بر رادیوی آزادی گفت برای آمادگی به فصل زمستان باید تجهیزات کلان برق از سنجش گذرد و از این رو گاه گاه برق خاموش می‌شود.
در آستانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفته می‌شوند، بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش کرده شود.
پیشتر نیز آنها برابر قطع شدن انتقال نیروی برق به خانه های مردم عین همین حرف ها را به زبان می آوردند. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت های معین قطع می شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از دو هفته برخی از ساکنان با رجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی ساکنان میگویند هنوز هم در فصل زمستان کمبود برق احساس میشود. نصیب الله مختارف، ساکن ناحیه شهر نو، گفت نبودن برق در این عصر عیب است. ما با مختارف در منزلش صحبت کردیم و او با حرارت از کمبود برق شکایت کرد و گفت
عیب است، البته عیب است. به ترقیات علم و فن ببینید، آدم ها در کایهان از کایهان برامده در بالا گشتودن. ترقیات علم و فن ببینید، نارک برای کی در کرد، سربند برای کی در کرد. او من این کمبغلی بیچاره ببینید اینا چه کنن، این خیلی گودا سر رو فکر نشتن در کار مکتب رفتن در کار لوچه پشوندن در کار ششتن در کار او یک بپوشد ببرد لای به مجرانات و ششتن در کار.
ولی نه همه ساکنان مثل نصیب الله مختارف به نبودن برق واکنش میکنن. بسیاری از همسوبتان ما در شهر تورسونزاده، شهر نو، حصار و ناحیه باباجان غفوروف قطع برق را یک مسئله مقرری دانستند. آنها میگویند درباره مشکل برق به مقامات مراجعه نکردند. هیچ کس هم به آنها نگفت است که چرا روزانه برق نمیگیرند و کی این مشکل رفع میشود. در سامانه های رسمی تاجیکستان و هم شرکت برق تاجیک هیچ شرحی در این زمینه نشر نشده است. موضوع نبودن برق این شب و روز یکی از بحث های اساسی در شبکه های اجتماعی است. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند اگر مشکل تامین برق وجود دارد، مقامات باید رسما آن را اعتراف کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شب 7 به 8 نوامبر سال 2018 در زندان رقم 3 خوجند در نتیجه به گفته مقامات آشوب زندانیان و پخش آن از جانب نیروهای حفظ حقوق 25 نفر از جمله دو مامور محبس کشته شدند. مقامات مسئولیت این و آشوب نیم سال بعد در زندان شهری ودد را که همچنین با مرگ ده ها نفر انجامید کار دست اعضای گروه تندروی دولت اسلامی نامیدند. داعش نیز مسئولیت طرح ریزی آشوب در زندان خوجند را بردوش گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قبلا مقامات گفته بودند آشوبگران میخواستند از زندان فرار کنند، اما حامیان حقوق و بعضی از زندانیان گفتند که گویا بدرفتاری پاسبان‌های زندان با محبوسان و شرایط بد یکی از سبب‌های اصلی آشوب بوده است. ماه فوریه امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به خبرنگاران گفت در رابطه با آشوب‌های خوجند و وحدت 60 نفر جزا گرفتند و از این بیشتر شرح نداد. به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه ایول سال 2019 حکم 33 کس را با جرم تشکیل و دست داشتن در آشوب زندان رقمی 3 خوجند اعلان کرده است. یک منبع آگاه رادیو آزادی ماه آوگوست سال گذشته گفته بود 3 نفر به حبس ابد محکوم شده، دیگران از 19 تا 24 سال حکم گرفتند. دست کم پیوندان 5 نفر از محکوم شده ها در نامه خود به امبودسمن تاجیکستان گفتند نزدیکان ما خود را در صادر نمودن این جنایت گناهگار نمی شمارند، چون همه نشانداد آنها زیر تاثیر شکنجه گرفته شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نیز در نشست خبری ماه فوریه امسال اعتراف کرد که برخی از محکوم شده ها دعوا کردند در صادر کردن جنایت ها دست ندارند و جزا نسبت به آنها بی اساس است. محاکمه پرونده های وابسته به آشوب در زندان شهر خوجند پس درهای بسته و اکثرا در بازداشتگاه ها برگزار شده است. نزدیکان زندانی ها به داخل مرافع راه داده نشدند و وکیلان مدافع آنها با دلیل سری بودن پرونده از افشای جزئیات آن خودداری کردند. آشوب در محبس شهر خوجند باعث به بعض تغییرات در نظام زندان های تاجیکستان شد. یکی از رهبران سابقه‌دار ریاست زندان ها عزت الله شریف زاده از منصب برکنار شد و به جای او مسعود جان عمرف منصوب گردید. عمرف برابر شروع کار وعده داد که در نظام زندان های تاجیکستان اصلاحات صورت می گیرد، ولی تا کنون به جامعه مدنی از جمله سازمان های حامی حقوق و ژورنالیستان امکان بازدید از زندان ها فراهم نشده است. تا آخر معلوم نیست که اصلاحاتی انجام شده چی را در بر می گیرد. تابستان سال 2020 زمانی که تاجیکستان به پندیمی کرونا ویروس دست به گریبان شد و زندان های کشور برای راه نیافتن ویروس درهای خود را پر بستند. حکومت برنامه نوی اصلاحات در زندان های کشور را قبول کرد. برنامه بیشتر برای بهبود شرایط زندان های ساخته شده در سالهای 1935 و فضای بازتری بود و باش برای محبوسان را هدف قرار داده است. ولی بنا به خلاصه‌های کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد، هرچند این مسئله خیلی مهم هستند، وجود بدرفتاری و شکنجه یک مسئله جدی مؤسسه های اصلاحی تاجیکستان میمانند. ماه آوگوست سال 2019 این نهاد در میان مشورت هایش به حکومت تاجیکستان برای بهبودی وضع زندانیا از استفاده سه کارسر یا اتاق جزای پنهانی در دوشنبه یا خوجند یاد کرده است. سازمان ملل متحد نوشته است محبوسانی که قاعده زندان را ویران می کنند، موارد زورآوری جسمانی، عملهای پایمال کننده شان و شرف و نوعهای دیگر اذیت های تحریر کننده قرار می گیرند. مصاحبان رادیو آزادی می گویند آشوب در زندان خوجند و به مطبوعات راه یافتن آن مشکلات پس پنجره ها را آشکار کرد و اصلاح وضع را دیگر بار یادرس شد. اصلاحاتی که هم سازمان های بین المللی و هم مقامات روی آن با تکرار تاکید می کنند، اما کی و چگونه اجرا شدنش روشن نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان دهه در ناحیه فرخور که نام ندارد از بی‌برقی و بی‌آبی شکایت میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در مکانی که این دهه بنیاد یافته است، 10 سال پیش حکومت فرخور به مردم زمین برای خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راهی هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده یک ساکن این دهه بینام 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود. او گفت
گودک من صنف یک 7 کیلومتر مکتب می رود. دین روز ده گودک ماشین زد مرد. کی جواب داده می تونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. چوره مون نمی بینه.
ده ها نفر در این محل خانه ساختند و اینجا دهه درست شده است، ولی نامی ندارد. منور اسایوه ساکن دیگر این محله میگوید
طرف فهمیدگی نیستیم که در کجاچ خیلی نام داره نداره ما تمام نمیدونیم نام اجاره کی چی نام داره خیلی 2011 این اکم مورامی زمینو را دادن خیمه خدم نکی 2013 اومدم
نبودی شرایط تیزیز بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است برخی دیگر تهکرسی خانه هایشان را بنیاد کردند ولی انتظار آب و برق و بازسازی راه هستند مشکلات دهه قنوات عبدالرحمنوفی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد و بعضاً بعد انجام کار شب را در خانه نزدیکانش می گذراند
ما این 2011 شی نمیجه همیجه خانه کدگیم ای خانه کدگیم شایمون بخدا باور که نگر یعنی 2011 ما هم هر ماه همی رئیس نویاد با درم میدرم رئیس جماعت ده مرتبه دو سه مرتبه پراکتور رفتگیم یکم چوره نشیده
گفت مصاحب ما سفرعلی رجبوف رئیس این محله میگوید چون آب و برق نیست اکثری ساکنان ساختمان منزل زیستشان را به آخر نرسانده اند
تخمین به تخمین 40 خوجاگی هست با تخمین 40 خوجاگی هست نه که سوید نیست او نیست شرایط قین است آدمو نمیآیند میآیند نیم کلا بیتون شان میرزد میرود نگاه کرده ایستودند
در این دهه بینام 40 خانواده زندگی میکند در زمان شوروی در این زمین ها گندم کشت میکردند و با نواها آبیاری میشد اما بعد پاشخوری شوروی و در زمان استقلالیت یک قسمت این زمین ها را به ساکنان همچون تهجای خانه تقسیم کردند مقامات ناحیه فرخور گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آب شود رستم رحمزاده رئیس فرخور میگوید حل مشکل دهات به یک بارگی کاری آسان نیست عین دهه مذکور صدها روستای نوساخت در گیرو اطراف کانال دوشنبه است و طرف زیادتر میشود شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
تو همرازم، خوبی عجب دلبازی، اندر برد می نازم، با قلب من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی، اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
پیوندان بعضی از ژورنالیستان کشته شده در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگران قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. 2 نویبر همچون روز ختم بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهکار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خاصیت شیرعلیه و ساکن شهر دوشنبه از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات افراد است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خاصیت شیرعلیه و همسر مرادالله شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش به او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خیلی به نقصی هم تا خیلی خاصیت من رفتم ایروز باید دارم گفت سیسیه منش گفتم برور کار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادالله به خانواده‌شان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی آیند. بعضی از مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می‌داند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده‌ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش‌های خود پاسخ نیافته‌اند. ژورنالیست خوشبختجان مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختجان مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازیته صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصان ناشناس ماه دکبر سال 1992 از اتوبوس رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بی‌نام و نشان شده است. خانواده اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بی‌نشان شدن او برایشان معلوم نیست. ماهبگیم دولت محمدوا همسر خوشبختجان به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی ناآرامی های دوشنبه باعث شد که از تخت به ناحیه ایشکاشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قتی رفت. می گفت که من یکون گناندن ندارم. من گفتم خیلی جا آدموی بیگون آدموی و می گفت من همه شون قتی کار کردگی. من همه ملت من جوره دارم. من میرم یکون جا. من را نیچ کار کردنم. خمو رفتیم. بعد یک مو خبر مردشون اومد.
از خوشبختجان مبارکشایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات درباره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکردند. یک مسئول دادستان کلی کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده کشوده شده تفتیشات صورت گرفته است، ولی درباره شرح بیشتر موضوع مکتوبی رسمی طلب نمود. رادیو آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمان تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان صاحب بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخبار عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک ساکنی 39 ساله شهر دوشنبه پای روان و دستگیرا و زبان گویان ندارد، اما ذهنی تیزش او را از محتاجی و دستنگری رهانده است. خورشید دولتبکوف میگوید هر ماه منتظر 180 سومونی نفقه معیوبی نمینشیند، بلکه تجارت خورده را براه مانده است. مقامات تاجیکستان را برای حمایه ناکافی از افراد امکانیتهایشان محدود تنقید میکنند، ولی مقامات میگویند نسبت به سرنوشت معلولان بی‌طرف نیستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. مشتریان دوکان خورشید دولتبکوف در دوشنبه اساساً خوانندگان مکتب هستند. هر روز به گفته خودش با 50-100 سومونی مال و محصولات میفروشد و قسمی را برای گردش تجارت و بخش دیگر را برای روزگار خرج میکند. با او همسایه‌شان سعیدای 17 ساله مدد میکند. او یگانه فرزند و سرابون پدر و مادری پیرش است. دو برادرش در جوانی فوت دیدند و کمک خورشید دولتبکوف به برادرزاده‌هایش نیز میرسد. شهر موتیمورو و مادر خورشید دولتبکوف از رفتار پسرش افتخار میکند و این زمان به خاطر معلول بودن او پنهانی اشک میریزد و روز 30 اکتبر به رادیو آزادی گفت
فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شوم که من فکر نکنم که من معیوبم. من خودم فکر نمیکنم که این معیوبه. آدمو فکر میکنن که این دست و پاش نه، که این عقلش ای آدمی که دانات. اگر این عقلا دستش کار میکرد، من باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد. بسیار بچای با عقل.
تیمور و افسود پسرش مکتب نخونده است، ولی برای او در خانه حرف و رقم ها رو آموزوندند. پدر هم بعدی از دست دادن دو پسر سالم حالا تمام امیدش را به خورشید بسته است. او میگوید حضور خورشید زندگی آنها را رنگ دیگر میدهد. دهیر بیگ دولتوف گفت
این بچه مرا خیلی کمک میکنه. من کم کم میجنبه و کمتر نقطه سودو دارم. کوچه ده نیو پیشی مکتب ده. دفتر، قلم، روچکه، پوچکه من خیلی میبیارد سودو میکنه. هم خوچه میخورونه هم مرا یارد کمک میکنه.
پدر خورشید میگوید تلاشی با تکراری آنها برای بیشتر کردن نفقه پسر معیوبشان به نتیجه بود. هرچند به قبل او خورشید به طور دائمی دارو استعمال میکند و در چند مدت تبابت پورا نیز میگیرد. اطرافیان خورشید را نمادی از شکست ناپذیری میدانند. او در کودکی هوس تاجر شدن را داشت. حالا میخواهد دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود، ولی برای رسیدن به آن تلاش دریافت ارابه خودکاری معیوبی را دارد که وابستگیش را از دیگران کمتر کند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 160 هزار شخصی دارای امکانیت های محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند معیوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود معیوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تاجیکستان نان آوران خانه را در روزی سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخوری هم صورت گرفت؟ برای پاسخ گفتن به این و سوالهای دیگر ما نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت، سفارت تاجیکستان در روسیه و کارشناسان نزدیک به حکومت را دعوت کردیم. بعضی از آنها دعوت ما را رد کردند، بعضی ها دعوت ها را به جواب گذاشتند. تنها وزارت مهنت و مهاجرت روز 30 اکتبر در جواب به درخواست های ما نوشت که نماینده فرستادن نمیتواند، اما در چهار صفحه پاسخ خود را به ما نوشته و فرستاده است. حالا به برنامه بختوار جمعیوف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه را دعوت کردیم. هر دو به برنامه خوش آمدید. ببینید، وزارت مهنت امروز در پاسخش به ما نوشت که آنها در مسئله مهاجران در دوره پاندمی بی‌طرف نبودند و حتما که کمک کردند. در اصل وضع چگونه بود؟ بفرمایید.
روسی گپ یگون نشنویدم که با کسی یاردم کرده باشم، از کسی نشنویدم، شاید که با کسی یاردم هم کرده باشم، لیکن که من خود مانیتورینگ رو میگذرانم در خودی مسکو و نواحی آن، لیک از کسی نشنویدم که از وزارت مهاجر، از وزارت مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
شاید از سفارت، شاید از نمایندگی رسمی دیگری تاجیکستان در روسیه کمک گرفته باشند.
از سفارت البته شنیده بودم، از سفارت شنیده بودم که اگر خطا نکنم چند روز اونها هر روز با 40-50 نفر آدم کمک رسانیده بودند. این حدودا شاید که یگان هفته باشد در اوج کرونا ویروس بود این کار، زیرا که بسیار مردم به من مراجعه میکرد. من با یکی از نمایندای اونها بعضی روحات ها رو میگذاشتم که اونها در حقیقت محتاج هستند و باید که با اونها کمک مالی برسان.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم شما در دوره پاندمی یک در چند جلسه سفارت هم بودید، با آنها بعضی مشورت ها بود در باره موردی همکاری. از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتون. در اول یک چیز را قید کنم که من در یک آن مقامات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمیکنم، فعالیت نمیکنم، در نمایندگی ها هم فعالیت ندارم، ولی واقعا درست قید کردید که در یک دو جلسه ای که دعوت شده بودند از اونها تشکر میکنم، نو بسته از اونه که من منتقدی همون حکومت تاجیکستان سفارت بودم و هیچ وقت گمان نداشتم که دعوت میکنم، ولی در قطار دیگر ساختارهای تاجیک و دیگر کارشناسا دعوت کردن در آغاز همین پاندمی و از ما مسئلیت پرسیدن که گفتن فکرهای شما را فهمیم برای که وضع مشکل شدن دارد و یک چارههایی برای کمک به شهروندان ببینیم، و بعدا هم چند بار دیگر دعوت کردن، همچون دکتر کمکان کردیم. حاضر
مشخصا بگوید که مثلا گپ درباره چی کمک ها می رفت، گپ درباره شیوه شاید کمک ها، درباره چگونه کمک ها می رفت به مهاجران در اون وقتی که شما در اون جلسه ها بودید یا که با شما مشورت می شد، درباره چی مشورت می شد، درباره چگونه کمک ها؟
اولا خیلی مشورتی که با ما دختران می شد البته در قسمتی همون پیشگیری و کمک های طبی اگر به کسان گرفتار رو با تماس با بیمارخانه ها و درمانگاه های روسیه برای کمک کردن و اون خواه که دکتر هستیم البته راه هاش رو خوبتر میدونیم در همین موضوع بود. بعدتر وقتی که مشکلات های پیدا شد آیدی اگر در خاطر داشته باشد مشخص یک مثال میارم، مشخصا در فرودگاه ونوکا وقتی که چند روز در موندن مهاجران تاجیک یا که مسافران تاجیک تاجیکستانی، اونجا از طرف سفارت از ما خواهش شد که اگر امکان داشته باشد ما یک چند دکتر همونجا رویم و از هموطنان همون پرسیم که کسی مشکلی دارد یا نه. ما هم واقعا یک دکتر دیگر رو گرفتیم، دو نفر رفتیم، یک شب دیدیم که واقعا هم اونجا بودند مسافران که راهشون بست شده بود توی تاجیکستان، اونا را دیدیم، پرسیدیم چی شکایت دارن چی دارن. اونجا من دیدم، شخصا دیدم که از نمایندای سفارت هم بودن کمک میکردن، اونها توسط تاجران تاجیک، توسط همون دیگر فعالان جمعیتی شاید برده بودن غذا و دیگر چیزا، ولی ما کاری ما دختری بود، پرسیدیم، یک نفر شکایت کرد حرارت بلند داشت، من خودم را معاینه کردم، دیدم که او را معاینه لواگی لازم است، گرفتم و همون درمانگاه ایرپورت درمانگاه بلوکا بردیم، اونجا معاینه کردیم، طبابتش نیستیم، فرد رو در صحیفه های شبکه های اجتماعی دیدم که همون نفر ویدیو گذاشته است، انتقاد کرده است از نمایندگی های تاجیکستان، از سفارت تاجیکستان که هیچ کس به اونها کمک نمی کند، اینجا در یک حال وزنین قرار دارن.
یعنی اکثر اونهایی که شکایت میکردن شکایتشون اساس نداشت با این مضمون؟
نه، من نمیدونم که کدام شکایت شوهر کدام شکایت اساس داشته باشد، ولی این رو به این نوبت گیرید که در همین از روزهای اول همین پاندمی تا امروز در کدام دولت یا کشور دنیا مردم شکایت ندارند. حتی در همون امریکا و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا مردم با کوچه ها و خیابان ها و میدان ها میریزند، از حکومتشان ناراضگی میکنند که کمک های کافی نمیدهند به اونها و برعکس سختگیری میکنند. امشب روز میبینیم در فرانسه چی میگذرد نسبت همین. این البته شاید در بعض موردها شکایت ها جای داشته باشند، ولی میگویم که همچنین هم هستند چنین هایی که ما شخصا خودم چندین نفرها را در این چند ماه کمک کردم. دیگر دخترها اگر در خاطر داشته باشه در اوج پاندمی در بهار سفارت یک گروه دختران تشکیل کرده بود.
هر دو شما به هر حال کم و بیش میگوید که در روزهای اول کم و بیش سفارت نیا که نمایندگی ها رسمی تاجیکستان کمک کردند. آیا در واقع همین کمک ها بسنده بودند؟
فکر شخصی من چنین است که شاید 10-20% باشد، اونقدر 20% باشد کافی بود، فقط 10-20% بود، نه اینکه زیاده از 50% باشد، زیرا که آنها اکثر اولین درجه در درجه اول این فرودگاه های شهر مسکو بود که هزاران مهاجران ما، مهاجران مهنتی ما در آنجا در مونده بودند و یگان علاج نداشتند، نه خانه داشتند که بروند قفل گردند، نه یگان پول داشتند. البته آدم نمایندگان سفارت کنسولگری در آنجا حضور داشتند و لیک در اصل فقط مردم بالای هم شکایت میکردن که
در همینجا چی نمیرسید به فکر شما اینکه دستی واقعا نماینده های رسمی مقامات تاجیکستان در روسیه برای کمک کردن کوتاه بود یا که شرایط نداشتند، چی نمیرسید در همینجا؟
من فکر میکنم که چون دیگر دولت ها شرایط نداشتند که آنها یک و یک بار اینقدر کمک میرسانند به همه مهاجران، شرایط نداشتند.
به هر حال در این دوره باید مقامات نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه چی کار باید میکردن، چگونه رفتار میکردن به نظر شما؟
حداقل اون مهاجرانی که در آنجا در مونده بودن هرچی زودتر و هرچی تیزتر آنها رو به وطن بر میگردوندن.
جناب دولتوف از نگاه شما چی در همین شرایط باید چی کار میکردن، چگونه برخورد میکردن؟
فکر میکردم که اون چیزی که از دستشون اومد کردن.
تشکر. جمعیف جناب دولت رو بفرمایید، میخواستم نظر شما بپرسم در این باره.
ببینه در دوشنبه قریب 80,000 اهالی است، شهر دوشنبه همه اهالی 80,000 است، در اونجا 4 ناحیه است و 10,000 آدم در مقامات های شهری و ناحیوی و اون میکرون ها و غیره کار میکنن در همه ساختار های گوناگون است. اونجا 10,000 آدم کار میکنند، ولی هر روز میبینیم که یا یک جنایتکار رو دستگیر میکنند یا که چند نفر بیمار میشد بیمارخونه میبرند یا که با دیگرها کمک میکنند. خلاصه که مشکلات شهر زیاد است. اما اکنون ببینید که در روسیه با آمار طرف روسیه سال 2019 1,255,000 شهروند تاجیکستان اینجا بود، با حساب طرف تاجیکستان قریب 500,000 و باز 500,000 تاجیک شناسنامه روسی دارد. یعنی که اگر همون حساب اقل تاجیکستان رو هم گیریم 500,000 رو و 500,000 شهر تاجیک روسیگی رو 1,000,000 میشد. یعنی در روسیه تاجیکان زیادتر از شهر دوشنبه هستند و در اینجا همه سفارت و کنسولگری هایشون همشون رو اگر جمع کنید 100 نفر نمیشد. پس میخواید که همین 100 نفر برابر همون 10,000 نفر که در یک ناحیه یا یک شهر هستن تمام.
شما گفتید که شماره مهاجران یعنی که شهروندان تاجیکستان در روسیه زیاد است و اونهایی که باید غمی اونها را خورند یا که نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه خیلی کم هستند. من در یاد دارم که حتی سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواسته بود که در این گونه شرایط نمایندگیش را زیادتر کند. چرا تاجیکستان با وجود اینکه میداند که 1,000,000 مهاجر دارد، 1,000,000 شهروند دارد و باید به هر کدام اونها رسیدگی شود، چرا شماره کارمندانش زیاد نمیکند در روسیه؟
من برای همون از دیاسپورا گفتم یکبان ملت دنیا مثلا دیگر جمهورهای همسایه ما که از آسیای مرکزی هستن همه اونها هم نمایندگی زیاد ندارن. اینجا تکیه باید به همون جامعه شهروندی کرد. ولی افسوس صد افسوس که در ما همه چیز مشکلات زیاد دارد میلنگد. خب این یک خاصی
مشکل سر چی است؟ مشکل سر جمعیتی تاجیکان است در اونجا سر چی است؟ سر سفارت است؟ سر نمایندگی دیگری رسمی تاجیکستان است چی است؟
یک وقتا وقتی که تیاده تاجیکستان را تشکیل کرده بوده ما از طرف نمایندگی تاجیکستان سفارت و خدمات مهاجرت کمک میدیم میخواستیم کمک میکردن و سفیری وقتی هم از مجید سلیم دوستی و فاندیسیون گفته بود که میخواهم که تلاش میکرد یک جمعیت باشد ولی باور کنید وقتی که وقتی حسابات میشد یکان رئیس منطقهی خلاصه من 39 منطقه روسی رو سفر کرده بودم و همگی در 4 منطقه درد یافته بودم که همون رئیس جمعیت ها واقعا هم کمک میکنن. دیگرش بخاطر دامون با سفیر عکس گرفتن یا که در یکان رسانه‌ای خود را یک بار جلوه کردن در یکان رسانه‌ای کجکی اکثریت تشکر
میکنن. تشکر برای ابراز اندیشه جناب دولتوف بختوار جمعیف. شما نظری عبدالله دولتوف فهمیده در مورد این که نه تنها نمایندگی رسمی بلکه خود جمعیت های تاجیکان هم کم و بیش مشکل دارند در این مورد؟ آیا در دوره پاندمی وقتی که با مهاجران سر کار می داشتید آیا حضور مرکز های تاجیکان جمعیت تاجیکان احساس می کردید؟ اونها چی کار می کردند در اون شب روز؟
راستی گپ اول احساس نکردم بعد مرور در مرور زمان کم و بیش هم اونها هم با جنبیدن در اومدن و با مهاجران یاردن هم کردن زیرا که سر اول من در یاد دارم که ماه مارس بود اگر خطا نکنم 30 مارس بود که علاقه این بحران سر زد ما همون زمان علاقه ما تشکیل کرده بودیم با تشکیلی مالی کرده بودیم که تا با آذوقه‌واری آن کسانی که در حقیقت در موندن با آنها یاری رسانیم. پس همین مثل یک رکلام شد و دیگر جمعیت هایم بیدار شدن در مورد زمان دیگر جمعیت هایم بیدار شدن.
و در اینجا فرصت رسید که در برنامه گپی آزاد نظر چندی از رهگذران را هم فهمیم در مورد اینکه آیا واقعا حکومت به مهاجرانش در دوره پاندمی کمک کرد یا نکرد. نظر رهگذران از دوشنبه.
همجا استودگی نخی اومدن نمیتونم محکم رو تمام قرض کده زندگی بکنن یکون کور نمیشه قرض همدیگر یوردم کده فکر کور نمیشه
هواپیمایی که چی چرتلی هستن اون گرفته و ولگیان چند چی قدر هزار و هزار موجی را مخیر در ایدار
نشده یکان چیز ما نایدیم
یاردم نه؟
یاردم ها برای دامه جا محکمان که بسورش کرده چی شد کرده بریم سخی خواهی پر های همه جا در آدم ها یکان تو دام دقیق نویرهای من همه جایی یادیش کدامش نامونه
البته از طرف کمک تاجیکستان در همه حالت در همه جا غم خوری شد هر بسیارش آوردن که یاردم کردن از روسیه
هیچی غم خور نشده چی شده اپا یکون کامودی هم نشده هیچ یکون دزگیری هم نکه بچه هم موندن هم اونجا کدومش به پول موندگی از اینا به پتین هم به چی هم گشتی هم به کور هم
طرف یمین و پسول سوی و یا کرده بودین دستگیریشون کردن مخشون کردن ها با دارو واری تامینشون کردن ها ای خانون برومدن و مثال دستگیریشون کردن که همون درونی همون وایشون ده رفته می دیدن شون دوایشون وقتی که بیمار بودن مثال وای می کردن شون
نه نکردن دگان دستگیری ندیدیم خاید نشنویدیم داشته هم برادران زنگ زدیم برادران در فدراسیا روسیا
چی میگن؟
مقصد یکم دستگیری نشد.
برنامه گپی آزاد رو میبینید و این نظری چندی از رهگذران بود در مورد آنکه آیا در دوره پاندمی حکومت تاجیکستان مقامات تاجیکستان به مهاجران در روسیه کمک کردند یا نه. جناب دولتوف و جناب جمایف در این نوار هم چندی از رهگذران در مورد بازگشت مهاجران اشاره کردند و مشکل اساسی که من فکر میکنم در این دوره مهاجران دچار شدند بیشتر به مسئله نقلیات وابسته بود اما در این دوره بلیت هواپیما نه تنها که ارزان نشد بلکه به مراتب گران گردید. مگر حکومت می توانست با نرخ نسبتا ارزان بازگشت همین مردم را تامین کند؟ جناب دولت بفرمایید.
بیاید اول از این آغاز کنیم که هم مفتیات در مسجد همون مرکزی شهر مسکو هم بسیار علما های اسلامی از جمله یکی از علما های معروف تاجستان ایشان محمود جان تورجان زاده هم در صحبت هایشان در رسانه ها قید کردند و همون یک حدیث معروف پیغمبر رو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو می آوردند که اگر شما در همون منطقه باشید که اونجا طاغون است یعنی همین افراد از اونجا بیرون نشوید و اگر که در بیرون باشید اونجا وارد نشوید. وقتی که ما دعوا میکنیم که مسلمانیم من نمیفهمم برای چی اینقدر اینا مردم هزارها و هزارها جمع میشدن در نزد سفارت که ما رو فرستونید و یعنی که اونها همین چیزا را
ببخشید شاید به این خاطر بود. من ما هر روز راست گپ از مهاجران شکایت میگیریم، شاید به اون خاطر که اونا میگفتن که در روسیه جای کارشون از دست دادن، پول از دست دادن، پتن ندارن یا که ثبت نام ندارن یا که در اینجا چگونه روز گذروندن نمیدونن، شاید به همین خاطر میخواستن برگردن.
خیلی که میدونید شهرداری مسکو اعلان کرد که 40% کارخانه های مسکو محتاج 40% مهاجران هستند، یعنی همون نمی رسد دستی کاری در مسکو نمی رسد، در ساختمان، در اون کوچروبا و غیره و غیره، در مغازه های کلان و دیگر جاها، یعنی شماره زیادی کارگران در مسکو محتاج است. یعنی چخیل جایی کار نمیافتند. من شخصا با چند نفر صحبت کردم و خیلی گفتم در همین شرایطی و از من تاجیکستان میره، در تاجیکستان جایی کار نیست. اونجا یک جمهوری مایده است که این عفونی تمام دنیا رو فرا گرفته است. اونجا ضرر میبینید و فایده نه، اینجا جایی کار پیدا کرده میشد. اینه اکون رویم و یگان دلیلی نداشتند که برای چی.
تشکر.
من نمیدونم برای چی اونا رفتند، ولی نرخی گرانی چیپته ها رو میگید این یک چیزی طبیعی است. من خودم یک بار شاهد بدم با گوش خودم شنیده بودم که جناب سفیر طرف تاجیکستان زنگ زدند و التجا کردند که نرخ رو هرچی پایین فرارند، ولی این ببینید که وقتی که این من البته کارشناس نیستم در این ساحه، ولی این رو همه میدونند که وقتی که این هواپیما تای میکند روسیه و قزاقستان و پاکستان و تاجیکستان، چهار کشور خدمت رسانی دیسپچری دارد، از اون طرف این تیاره ها خالی میبینند.
جناب دولت فاضل یک سوال دیگر در این مورد دارم، دوباره برمیگردیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم، اما پیش از اینکه این مسئله را حل کنیم از بختوار فهمیم که جناب دولت میگوین که کار بود در مسکو، ولی که آدم ها چرا که میخواستن زیاد به تاجیکستان برگردن و از این سبب صفی طلبگرای بازگشت به تاجیکستان زیاد میشد و این طور گپ ها. شما چی میگوید؟
البته من زیدی گپ های اون کس هستم، زیرا که گفتن که حتی علما ها گفتن، علما های چی در مسکو هستن چی در تاجیکستان هستن، گفتن که اونجایی که بابا هست نبر اونجا سفر نکنید و از اونجا نبرید. در اینجا بابا هم در تاجیکستان بود هم در روسیه بود و دیوم سبب این که پیش از با تیاره نشستن اونها با تست میسپریدن، البته تست میسپریدن، اگر یکی خدا نکرده در اونها یکان ذره یکان این وبا میبود اونها رو با تیاره راه نمیدادن. این یک. دیومش این که سراول قریب خودی شهروندان روسیه بیکار موندگی بودن تا ماهی تا نیمی سپتامبر مردم بیکار بود، مردم بیکار بود. اکنون از سپتامبر سر کرده با کارها شروع کردن رو سر کردن که الکای دیر شده بود، زیرا که اکثریت مهاجران تاجیک، نه تنها مهاجران تاجیک، مهاجران آسیای میانه با وطن برگشتگی بودند.
ساختمان های مسکو قد کار را قد نکرده بودند. خود روسیگی ها اگر که کار نمی رفتند اونا طریق دیستانسیونی کار میکردند، کوچروب ها کار میکردند و در مغازه ها کار میکردند، یعنی جای کار مهاجران هیچ جایش کم نشده بود کارو.
تشکر جناب دولت. این برنامه گپ آزاد است و سوال بعدی این است که ما از مهاجران شکایت ها دریافت میکنیم که میگویند که تاجیکستان، طرف تاجیکستان البته بازگشت آنها را به کشور گویم که به سوء استفاده میکنند و از این نگاه نرخ بازگشت، نرخ بلیط ها را قیمت میکنند و از این موردها سوء استفاده میکنند. در این مورد چی میگوید؟
من جواب دادم کیم
کس بفرمایید دولت بفرمایید چون
من گفتم الکه که این نرخی همون چیپتا از چی میشد برای همون قیمت از این یک چیزی شخصی است. من هم البته راضی نیستم که چنین نرخ‌های گران هستند، ولی این حالت چنین است که اون صاحبان و کدام شرکت میپرد سامونیر بخیالما همون صاحبان شرکت این را حل میکنند. اگر که اونو توانند از یکون جا سجوری ارزان یابند یا که هواپیماهایشان یک طریق پرواز کنند که از این چهار کشوری گفتگی ما عبور نکنند، خیش شاید ارزان شود.
اما در مسئله این که نمایندگی های رسمی تاجیکستان از جمله سفارت از این وضع به وجود آمده سوء استفاده میکنند، من منظورم شکایت مهاجران در مورد نامنویس کردن یا که به یک نفر زود اجازه بازگشت دادن و به دیگر کس بعد یک ماه یا دو ماه نوبت دادن، در این مورد چی میگوید؟
من شخصا خودم همونجا دعوت کرده بودن وقتی که جلسه اولش شده بود و در نزد اونون تخمین بخیالم که 8000 عریضه بود و بسیاری ها با هر راهی راست و دروغ معلومات نامه های طبی می گرفتند و در همون جلسه خودی همین جناب سفیر گفتند که اول همون پیران سالان، خانومان، فرزندداران و بیماران همون را می فرستیم. همین چونین هم کرده بودند. من شخصا با من همچون دکتر ده ها نفر زنگ زدند التماس کردند که یک معلومات نامه قلبکی برای اونها تیار کنم. همشون میفهمونم که آخر در فرهنگی ما در دینی ما نیست که ما همون معیوب ها و بیماران و زن ها و پیران سالان رو پیشگذر نکنیم. همون ها هم رفتنی هستند آخر. بیاید اول اونو روند باز نه همین بیاید با ما البته اونا نکردیم و بعد در این موبایل من گمان نمیکنم که سفارت از این منفعت میبرداشت، بلکه اونها ضرر هم دیدن.
تشکر.
چرا که با این کار اونها نیست، از روی همون کنوینسی وینکی اویدی خدمت دیپلماتی است اونا کار اونها باید دیگر باشد، ولی اونا همین مسئولیت با عهده خود گرفتن، خواستن به هموطنان کمک کنند.
بختوار به شما برگردیم. واقعا ادعای مهاجران که میگن که در این دوره نماینده های رسمی تاجیکستان از این فرصت سوء استفاده کردن، واقعا در اصل چگونه بود و از چگونه بود؟ شما در این باره چه نظر دارید؟
باز روسی گفت سر اول باز خیلی و خیلی مشکل بود. میونارافو زیاده پیدا شده بودن. میونارافو از فرصت مناسب درجه استفاده می بردن، غارت می کردن مهاجران را، چندین میانرف ها را علاقه محکم کردن، زیر پنجره بردن، این راست است. مسئله دیگر این است که اگر امور رسمی را بینیم، امور رسمی را بینیم در این موسم ها در حقیقت رو و بیو رفت و او چند سوم می استاد، نظر به امور رسمی سالهای گذشته چیپته ها خیلی و خیلی گران بودند. البته حکومت تاجیکستان البته ما فکر میکنم که به یکان مشکلی میتونست که لجوم اینها رو کم ترکشد، زیرا که 400 یورو نه حد اقل 300 یورو میکردن، یک در موبان یک 300 یورو شد با برگشت با همون 400 یورو.
سوال آخرین است که قریب نصف نیروی کره تاجیکستان در مهاجرت کره هستند، البته قسمی اساسی و زیاد در روسیه، در حالت معمولی کشور از آنها درآمد زیاد میگیرد، اما به نظر میرسد که از جهت حقوقی در روسیه آنها آسیب پذیر هستند. چرا حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای دفاع از حقوق شهروندانش تلاش نمیکند یا که کوشش میکند و کافی نیست؟ اگر گفتیم که همین بیماری همگیر در روسیه اوج گیرد و وضع مهاجران بهتر شود، مقامات تاجیکستان برای حمایت از آنها چیکار کرده میتوانند یا که چیکار باید کنند؟
حدی اقل بسیار خوب میشد که یک ستاد دختران میکشودن، غیر از ستاد یک تماس فوری هم میکشودن، زیرا که اکثریت مهاجران نمیدونند که چه حتی با دختر مراجعه کنند. در مثال خود میگویم، من چندین بار خودم با دکترها زنگ زده میگفتم، میفهموندن وضعیت رو، میفهموندن که مثال یک هفته است، دو هفته است، حتی 20 روز و 30 روز است که مهاجر نفس گیر شده ایستاده است، هیچ کس به دادش نمیرسد. وقتی که به دکتر زنگ میزند، اونها که هم بسیار کارشان بسیار است، فهمونده نمیتونند، دیگر با اونها صحبت هم نمیکنند. برای از همین سبب میتونند که همین تماس فوری میکشودند، یا گرهچلی نمیگویند، تماس فوری میکشودند و یک ستاد مشورتی دکتران میکشودند. که با همون زبان تاجیکی روسی پیش برده می شود.
شما با مهاجران زیاد سر کار دارید، باز آنها چی می خواهند به جز اینکه تماس فوری باشد؟ باز چه چیزهایی هست که آنها می خواهند و در این دوره مشکل شاید حکومت مقامات برای کمک برنامه ریزی کنند؟
اکثریت می خواهند که کم و بیش هم باشد نرخ‌های شناسنامه، هم خیلی گرفتن شناسنامه تاجیکی کم و بیش هم باشد در این دوره پس بیاید. و میگویند که دوچند کردند، چندین مرتبه با من زنگ زدند، گفتند که $120 امریکایی است یک شناسنامه گرفتن است از کنسولگری تاجیکستان. نمیدونم کدام میونرف های پیدا میزنند که حتما و حتما بعضی ها حتی گفتند که اشکار کردن، میگویم در خودی همون گفتند که 20,000 روسی از من طلب کردند که تا من 20,000 دیم پس از آن شناسنامه کردن میدن. حداقل همین دادن حجت هایی که اولین درجه است، پاسپورت یا مثلا حجت رانندگی، حداقل یک کنترل مخصوص گذرانند و 50% میکردن بسیار خوب میشد.
تشکر جمایف. البته در مورد شناسنامه ها نرخ رسمی اون خیلی پایین است و در سامانه سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری ها هم هست. عبدالله دولتوف، از نگاه شما اگر وضع دوباره بدتر شود در روسیه، البته از نگاه کرونا ویروس، در این مورد حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان چیکار کرده میتونند یا کی باید چیکار کنند
در این سمت؟ البته امکانات حکومت تاجیکستان چون دیگر دولت ها در سرزمین فدراسیون روسیه محدود است و باید قید کنم که از همون روزهای اول پاندمی سفارت تاجیکستان 6 شماره تلفنی گذاشته بودند در سامانهاشان در شبکه‌های اجتماعی، یک مرکز کمک دائمی بود و هست. همچنین یک گروه دختران هم بود که یک هست که در همون شماره هاشون بود، در همون جا پند کرده بودند که اونا میتونستند به مردم توصیه های لازمی دین. این یک. دویومش که در فدراسیون روسیه هر یک شهروند تاجیکستان یا که دیگر کشور بمانیه میتوند به هر یک درمانگاه پلی کلینیکا مراجعه کند اگر که مشکلاتی داشته باشد و اونها رو حتما قبول میکنند رایگان. نه سغورته طبی هیچ چیز لازم نیست، فقط همون یکان شهادت نامه یا که شناس نامه یکان چی داشته باشند کفایه است. نداشته باشند هم اگر وضعشون مشکل باشد باید به همون درمانگاه ها روند، هیچ مشکلی نیست اگر دختران قبول میکنند، این قانون است. خب در موضوع باز هم برمیگردیم برای موضوع سازمان های جمعیتی.
فرصت ما خیلی کوتاه هست، چند ثانیه فرصت داریم جناب دولت کوتاه تر.
یکان کشور دنیا به استفاده از جامعه شهروندیش در سرزمین دیگر کشور کمک پوره به هموطنانش کردن نمیتواند.
تشکر از هر دوی شما. این بود برنامه گپ آزاد. در مسئله مهاجران ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم، اما فرصت ما در اینجا به پایان میرسد. مهمان امروزه برنامه ما عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه، و بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو بودند. تا دیدار در برنامه های دیگر.
عشق مرا بسر نداری